ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه اول مهر ماه سال 1394 برابر با 23 سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج از آنچه سیاست‌های شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه و رفتار غاصبانه اسرائیل در برابر فلسطینیان نامید به شدت انتقاد کرد. او در این پیام اندیشیدن در این باره را تکلیف اسلامی و مسئله اول مسلمانان عنوان کرده است. رهبر ایران اردیبهشت ماه در واکنش به اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از متحدان عرب خود در خاورمیانه، ایالات متحده را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل منطقه دانسته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از این اظهارات آیت الله خامنه ای را درباره آمریکا نگران کننده توصیف کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک خواستار عزم جدی کشورهای گروه 5+1 برای اجرای توافق جامعه هسته‌ای شد. وی نحوه اجرای توافق هسته‌ای را بخش مهم آن توصیف کرد که به گفته آقای ظریف ممکن است برای مواردی از جمله بازسازی تأسیسات عراق و نحوه رفع تحریم‌ها نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشد. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با غرب با ایران از این پس بر مبنای اعتمادسازی، گفتگو و همکاری باشد. وزیر خارجه ایران شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، پیگیری روند اجرای توافق جامعه هسته‌ای و تشکیل کمیسیون مشترک با کشورهای گروه 5+1 را از جمله برنامه‌های سفر خود و هیئت همراهش عنوان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فردا برای حضور در 70 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. 70 دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز 28 سپتامبر مصادف با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. آمریکا از آنچه استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل خواند انتقاد کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه‌ای با نشریه بریتانیایی گاردین که روز چهارشنبه منتشر شد گفت وتوی مداوم قطعنامه‌های شورای امنیت مشروعیت و اعتبار این نهاد را به مخاطره می‌اندازد. وی با اشاره به بحران در سوریه و اوکراین گفت آمریکا و دیگر کشورها تلاش می‌کنند که این بحران‌ها را از طریق نهادهای دیگر حل کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه 3.5 سال می‌گذرد و تلاش‌های جامعه جهانی برای حل این بحران به نتیجه ای نرسیده است. و مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال 94 را 13.6% اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه 0.2% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه مناطق شهری برای شهریور ماه امسال 11.6% اعلام شده است. دولت ایران نرخ تورم سال آینده را 10-11% پیش بینی کرده است. نوشید.
متشکرم. آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد میشنیدید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی از سیاست های به گفته او شرارت آمیز آمریکا در خاورمیانه انتقاد کرد.
سیاستی که دست آقای خامنه‌ای تقابل با جهان پیرامون، و بنابراین از اینجاست که ما شاهد رفتارهای دوگانه هستیم.
روز اول مهر ماه کلاس‌های درس رسماً بازگشایی شدند. از وضعیت بد معیشتی فرهنگیان خواهید شنید. دو خبرنگار شبکه الجزیره با فرمان عفو رئیس جمهوری مصر از زندان آزاد شدند. در این باره هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت مراسم سالانه حج از آنچه که سیاست‌های شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه خاورمیانه نامید به شدت انتقاد کرد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اعلام کرده بود که بی‌اعتمادی و فاصله میان دو کشور در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت، اما به گفته او در پی توافق اتمی نخستین گام‌ها برداشته شده. حسین علیزاده دیپلمات سابق مقیم فنلاند در گفتگو با بهروز کارونی درباره پیام سالانه آیت الله خامنه ای اینطور می‌گوید:
ایشون به سیاست‌های آمریکا تعریض کردن و حال اینکه امسال سال توافق هسته‌ای ایران و ایالات متحده است که در ادبیات جمهوری اسلامی شیطان بزرگی است که هیچ غلطی نمی‌توانست بکند. در شرایطی که جمهوری اسلامی با ایالات متحده وارد شده، دیگه این که بپردازن به شیطنت‌های آمریکا در واقع دست خالی آیت الله خامنه‌ای است، چرا که عملا دولت ایشون وارد مذاکره شده. چگونه می شود حل کرد که از سوی ایشون آمریکا رو منشأ شیطنت ها می دونن و از طرف دیگه وارد مذاکره با ایالات متحده شدن یا نرمش قهرمانانه؟ در واقع به گمان من ما به خوبی شاهد هستیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی دوپاره، جمهوری اسلامی دچار حاکمیت دوگانه شده، در سیاست خارجی دو سار زده میشه. یکی آن چه که اصطلاحاً آقای روحانی گفته تعامل سازنده با جهان پیرامون، و سیاستی که دست آقای خامنه‌ای تقابل با جهان پیرامون، و بنابراین از اینجاست که ما شاهد رفتارهای دوگانه هستیم.
به نظر شما در پیام آیت الله خامنه‌ای چه نکاتی برجسته بود؟
چند نکته بسیار مهم در پیام امسال ایشون میشه دریافت کردش. یک، این که ایشان در جایی به این عبارت گفتن که علما به جای افروختن آتش اختلافات مذهبی بیان با هم دیگه مشکلات جهان اسلام رو حل بکنن. اعتراف به این که علما، یعنی علمای جهان اسلام اهم از شیعه و سنی، در وضعیتی هستن که علیه یکدیگر آتش اختلاف رو افروختن، دقیقا اشاره هستش به اون چه که منطقه خاورمیانه اینک در اختلاف شیعه و سنی گام نهاده، بدونه ای که مسئله اختلاف شیعه و سنی اکیداً در سراسر خاورمیانه دیده می شود. اما آنچه که آیت الله خامنه ای به او اعتراف کرده باشه نکته مهمی است که ایشان به عنوان زعامدار جهان شیعه خودشون رو بایستی مسئول بدونن که چرا این آتش اختلاف افروخته شده. به هر حال ایشان هم جزء همان علما هست. نکته دیگه در صحبت ایشون این هستش که اشاره کردن به کشورهایی که دوچار بحران هستن، از جمله بحرین، یمن، فلسطین، لیبی و شامات. من اسم شام رو در اینجا آوردم. نکته مهمی در اینجا نهفته است، اون این که شام اشاره است به یک منطقه بسیار تاریخی بزرگ که چند برابر سوریه کنونی. پرسش این است که چرا ایشون نام سوریه رو نگورده، ولی در این حال اشاره به بحران در منطقه شام کرده که سوریه هم شامل بشه. نکته در اینجا نهفته است که آیت الله خامنه‌ای در این پیام پذیرفته است سوریه هم مانند یمن است، مانند لیبی است، مانند بحرین است، مانند عراق است. آن چیزی که تا امروز ایشون معترف به اون نبوده که وضعیت سوریه هم بسیار وخیم هستش.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام خودش اشاره به گروه خلافت اسلامی یا داعش نکرده، این در حالی که مقام های جمهوری اسلامی ایران طی ماهای اخیر بارها و بارها به این گروه حمله کردند، تهدید کردند که اگر بخواد به مرزهای ایران نزدیک بشه واکنش نشون خواهند داد. غیبت عبارت گروه خلافت اسلامی یا داعش در پیام حج امسال آیت الله خامنه ای رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ایشان نخواسته اعتراف بکنه به دولت جدیدی که تحت عنوان خلافت اسلامی در منطقه ظهور پیدا کرده و یکی از عوامل مؤثر در منطقه شده، چرا که اگر ایشون معترف باشه به وجود چنین پدیده ای، اون وقت این هستش که سیاست جمهوری اسلامی برای مبارزه با این پدیده شوم که تهران رو تهدید میکنه، ریاض رو تهدید میکنه، امریکا رو تهدید میکنه، اروپا رو تهدید کرده، ترکیه رو تهدید کرده، سیاست تهران چیست؟ اگر که تهران سیاستی نداشته باشه که خب این عامل داره رشد میکنه، و اگر تهران سیاستی داره چرا وارد ائتلاف جهانی که 40 کشور علیه داعش دست به عملیات دادن تهران وارد اون نشده؟ در واقع آقای خامنه‌ای با عدم اشاره به داعش در پیام خودش این فاکتور مهم رو نادیده انگاشته و از قلم انداخته عمدن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات سابق مقیم فنلاند. دولت آمریکا این روزها پذیرای دو تن از رهبران مهم جهانی است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک و شی جین پینگ رهبر چین. پاپ فرانسیس بامداد چهارشنبه برای دیدار با باراک اوباما به کاخ سفید رفت و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. شی جین پینگ سفر خود را از آمریکا با دیدار از ایالت واشنگتن در شمال باختری این کشور آغاز کرده و بعد از آن راهی واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز چهارشنبه پایتخت ایالات متحده آمریکا شاهد باشکوه ترین مراسم استقبال از یک رهبر خارجی بود. پاپ فرانسیس رهبر بیش از 1 میلیارد مسیحیان کاتولیک دومین روز سفر رسمی در آمریکا را با دیدار از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور آغاز کرد.
Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House.
در مراسم استقبال رسمی در کاخ سفید که از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی مهم آمریکا به طور مستقیم پخش می‌شد، آقای اوباما با سخنانی تحسین‌آمیز از میهمان خود استقبال کرد. آقای اوباما خطاب به پاپ فرانسیس گفت که حضور او در آمریکا یادآور این تعهد مقدس برای پاسداری از خانه و زیستگاهمان کره زمین است. هدیه باشکوه پروردگار برای انسانها و ما دست به هم داده ایم تا این جهان ارزشمند را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
American Catholics are committed to building a society.
پاپ فرانسیس در پاسخ میزبان خود گفت آمریکاییان کاتولیک متعهد به داشتن جامعه‌ای هستند که به مفهوم واقعی شکیبا و فراگیر و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی و طرد هر گونه تبعیض است.
When it comes to the care of our common home،
رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به ارزشمندی بی‌نظیر کره زمین افزود ما هنوز هم فرصت داریم تا به دگرگونی های لازم بپردازیم و توسعه‌ای پایدار را در کره زمین فراهم آوریم، چون این تغییری نیازمند مسئولیت های ماست که نه تنها به جهان آینده‌ای که برای نسل های آتی می‌گذاریم، بلکه به میلیون ها بینوایی هم که در سیستم کنونی نادیده انگاشته می شوند توجه کنند. نخستین سفر رسمی پاپ فرانسیس به آمریکا که با استقبال ده‌ها هزار تن از مردم علاقمند و در میان یکی از شدیدترین و سخت‌ترین تدابیر امنیتی صورت می‌گیرد، از انتقادها هم برکنار نبوده است. برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه هیل انتقادهای جمعی از محافظه‌کاران این کشور را از دیدگاه‌های سیاسی رهبر کلیسای کاتولیک بازتاب دادند. پول گاسر عضو مجلس نمایندگان دیدگاه‌های پاپ فرانسیس را بیانگر مارکسیسم نابی خوانده که از زبان رهبر کلیسای کاتولیک جاری می‌شود، و راش لیمباخ یکی از چهره‌های معروف محافظه‌کاران که یک ایستگاه رادیویی تریبون معروف او به شمار می‌رود می‌گوید که پدر مقدس تجسم تقدس است، ولی با انبوهی از ابرهای سالوس و مقدس نمایی ظاهر شده است. ولی به رغم این انتقادها بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی شبکه CNN پاپ فرانسیس از محبوبیت فراوانی در میان مردم آمریکا برخوردار است. در این نظرخواهی 63% آمریکاییان و 74% کاتولیکای این کشور نظر مثبتی نسبت به او ابراز داشتند. ولی رهبر جمهوری خلق چین که دیگر میهمان بلندپایه این هفته آمریکاست، در بین آمریکاییان جایگاهی مانند رهبر کلیسای کاتولیک ندارد. شی جین پینگ دومین سفر رسمی به ایالات متحده را از ایالت واشنگتن در شمال باختری این کشور آغاز کرده و روز چهارشنبه در شهر سیاتل از سازمان‌های عظیم بوئینگ و مایکروسافت دیدن کرد. خبرگزاری‌ها و از آن جمله خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهند که بازدید از مراکز صنعتی آمریکا برای رئیس جمهوری چین بسیار هیجان‌انگیز و لذت بخش است، ولی دیدار دوباره اش در کاخ سفید چندان لذت بخش نخواهد بود. مسائل مهمی مانند دستبردهای سایبری شهروندان چینی به سازمان‌های دولتی و خصوصی آمریکا و دشواری‌های حقوقی، سیاسی و نظامی ناشی از گسترش فعالیت‌های چین در آب‌های مشترک این کشور با متحدان آسیایی آمریکا از جمله مسائل عمده‌ای هستند که آقای شی جین پینگ در دیدار با آقای اوباما خواهد شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با فرمان عفو رئیس جمهوری مصر، دو خبرنگار شبکه الجزیره از زندان آزاد شدند. محمد فهمی و باهر محمد از جمله 100 زندانی بودند که روز چهارشنبه از زندان آزاد شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
دسامبر زمستانی سال 2013 کمتر از 2 سال پیش بود که ماموران امنیتی مصری به اتاق هتلی در قاهره یورش برده و 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را بازداشت کردند. محمد فهمی که در آن زمان تابعیت دوگانه مصری کانادایی داشت، پیتر گرست که استرالیایی است و باهر محمد که تبعی مصر است. این 3 پس از آن که دفتر تلویزیون الجزیره در اطراف میدان تاریخی تحریر مورد هجوم پلیس قرار گرفت، از این هتل مشغول تهیه خبر از تحولات مصر بودند. مصری که در آن زمان با برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از یک سو و غیرقانونی اعلام شدن گروه اخوان المسلمین از سوی دیگر مواجه بود. خبرنگاران الجزیره که بازداشت شدند و 7 تن دیگر که به صورت غیابی محاکمه شدند با اتهام ارتباط با اخوان المسلمین روبرو بودند. 3 خبرنگار بازداشتی در پی محاکماتی خبرساز و پرحاشیه با احکامی سنگین مواجه شدند. پیتر گرست و محمد فهمی به تحمل 7 سال زندان و باهر محمد به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. این احکام در ماه‌های گذشته نقض شد. در طول این مدت خبرنگاران و مدافعان آزادی بیان در سراسر دنیا کارزارهای متعددی برای این خبرنگاران زندانی به راه انداختند. پیتر گرست استرالیایی در این اثنا در نهایت از زندان آزاد و از مصر اخراج شد. محمد فهمی تابعیت مصری خود را به امید اخراج شدن به کانادا پس داد، اما علی‌رغم امیدهای فراوان آنها با حکم تازه بار دیگر از دادگاه به زندان بازگردانده شدند. حال روز چهارشنبه در آستانه عید قربان، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر طی فرمانی دستور آزادی 2 خبرنگار زندانی الجزیره و حدود 100 تن دیگر را صادر کرد. در بیانیه که دفتر آقای سیسی منتشر کرده آمده است که عفو شامل افرادی شده که بنابراین بیانیه حکم نهایی خود را در رابطه با قانون تجمعات دریافت کرده و همچنین عده‌ای نیز به دلایل مرتبط با سلامتی و بشر دوستانه آزاد شدند. بنابر قانون پرحاشیه تجمعات که پس از برکناری محمد مرسی تصویب شد، هر گونه تجمع باید با اجازه دولت انجام شود. شبکه خبری الجزیره که متعلق به قطر است، از آزادی خبرنگارانش استقبال کرده، اما خواستار بسته شدن پرونده سایر خبرنگارانش شده که به صورت غیابی محاکمه شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، همانند الجزیره، خانواده خبرنگاران، دولت کانادا و پیتر گرست که در استرالیا است، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ نیز از فرمان عفو استقبال کرده اما افسوده که این 1 قدم اولیه است و مصر با آزاد کردن همه خبرنگاران زندانی در آن کشور باید به سابقه به گفته این سازمان شرم‌آور خود در زمینه آزادی رسانه‌ها رسیدگی کند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز.
تمام نمونگیری های آژانس به درد خودشون میخورد. روزنامه کیهان هم فقط ظاهر قضیه مخالف است، در باطن قند توی دلشون دارد آب میشود.
این چه عده‌ای با ماهواره و اینترنت و تلفن تصویری مخالفت میکنند مسئله عجیبی نیست، چون اینها نوادگان همانهایی هستند که با رادیو و تلویزیون و مدرسه و دادگستری به سبک جدید و حتی حمام دوشدار مخالفت می‌کردند.
پیام من برای آنهایی است که مشتاقانه برای دیدن اعدام‌های خیابانی می‌روند. آیا هیچ می‌دانید جان دادن انسان‌ها بر روی طناب دار چه اثر وحشتناکی در روی شما خواهد گذاشت؟ تو عمر دارید با این وحشت زندگی می‌کنید.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس می‌گیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز اول مهر ماه روز بازگشایی مدارس در ایران بود. حسن روحانی زنگ مدرسه باقرالعلوم رو به صدا در آورد و کلاس‌های درس رسماً بازگشایی شدند. روزی که در کنار شادی‌هاش یادآور وضعیت بد معیشتی فرهنگیان ایران هم هست. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
اول ماه مهر و تنین زنگ مدارس در سرتاسر ایران. سال تحصیلی 1394-1395 در ایران آغاز شد. ترافیک صبح تهران 20% افزایش یافت و نزدیک به 13 میلیون کودک و نوجوان در سرتاسر ایران راهی مدرسه شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در معیشت علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و حسن هاشمی استاندار تهران به مدرسه باقرالعلوم در منطقه 14 تهران رفت و برای دانش آموزان تازه نفس سخنرانی کرد.
همه هم دیگر رو تشویق کنیم به سوال. سوال کنید و بپرسید چرا؟ چرا اینجور؟ اگر با سوال شما جامعه‌تون رو بهتر بشناسید، رو محیط زیستتون، رو زندگی عادیتون بپرسید و تحقیق کنید، جامعه رو بهتر میشناسید و برای آینده خودتون بهتر برنامه ریزی میکنید.
اول مهر ماه است و از خیلی 13 میلیون دانش آموز تعدادی راهی مدارسی با امکانات کامل می‌شوند. مدارسی با سرویس‌های گرمایشی و سرمایشی، آب آشامیدنی، برق و سرویس‌های بهداشتی کامل. اما خیلی عظیم دیگری هستند که در مناطق محروم و در ساختمان‌هایی با حداقل امکانات تحصیل می‌کنند. تعدادی از مدارس خوزستان در نخستین روز بازگشایی مدارس از برق محرومند. مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در بهمن ماه سال گذشته گفته بود این سازمان 23 میلیارد تومان بدهی دارد که از این مجموع 9 میلیارد تومان آن به سازمان آب و برق است. سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های ایران در حالی همچنان با بحران بودجه مواجهند که آقای فانی صبح اول مهر ماه در کنفرانس خبری خود گفته که بودجه آموزش و پرورش در دولت جدید 2.1% رشد داشته و بودجه این وزارتخانه 50% افزایش یافته است. مسئله ناامنی ساختمان‌های مدارس یکی دیگر از مشکلات دانش آموزان است. معاون عمرانی آموزش و پرورش گفته است که 2/3 از مدارس ایران ایمن شدند که با توجه به وجود حدود 96 هزار مدرسه در ایران همچنان بیش از 30 هزار مدرسه ناامن محسوب می شوند. اما اول مهر ماه برای تمام کودکان ایران به معنای بازگشایی مدارس نیست. کودکان افغان علی‌رغم توصیه رهبر ایران مبنی بر اینکه هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل جا بماند همچنان در انتظار گرفتن برگه‌های آبی‌اند. برگه‌هایی که اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی تنها برای مدت 5 روز میان خانواده‌های بدون مدرک اقامت در ایران توزیع کرد تا با آن بتوانند در مدارس ثبت نام کنند. در این مدت کوتاه بسیاری نتوانستند این برگه را دریافت کنند و سرانجام تنها 48,000 کودک افغان بدون مدرک اقامت توانست این برگه یابی را دریافت کند. رقمی که بنابر آمار رسمی ایران تنها 1/4 مجموع کودکان بدون مدرک افغان را شامل می شود. اول مهر ماه در حالی آغاز می شود که تعدادی از فعالان صنف فرهنگیان همچنان در زندانند. محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی همگی از فعالانی‌اند که بنا به دلایل امنیتی بازداشت شدند. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران روز 30 شهریور ماه به برخورد امنیتی دولت با خواسته های فرهنگیان اعتراض کرده بود و خواستار پایان خصوصی سازی مراکز آموزشی، به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل و پایان دادن به فشارها علیه کانونهای صنفی فرهنگیان شده بود. علی اصغر فانی در شهریور ماه ابراز امیدواری کرده بود که فعالان فرهنگی زندانی تا آغاز سال تحصیلی تازه آزاد شوند. امیدواری که محقق نشد و اول مهر ماه در غیاب این فرهنگیان زنگ خورد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونا یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرف جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. سران اتحادیه اروپا قرار بود امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیک در یک نشست اضطراری درباره بحران پناهجویی، حفاظت بیشتر از مرزهای آبی و خاکی اتحادیه اروپا و همینطور کمک‌های مالی به کشورهایی که میزبان آوارگان سوری هستند بحث و گفتگو کنند. روز سه‌شنبه وزیران کشور اتحادیه اروپایی بر سر تقسیم 120,000 پناهجو توافق کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با توافق وزیران کشور اتحادیه اروپا بر سر طرح سهمیه بندی 120,000 پناهجو، اگرچه یکی از مسائل اصلی این اتحادیه تا اندازه‌ای حل شده، ولی با این حال بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا همچنان به قوت خود باقی است. به این خاطر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از شرکت در همایش امروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل از آمریکا هم خواست در پذیرش پناهجویان بیشتر با کشورهای اروپایی همکاری کند. خانم مرکل در این ارتباط گفت اینکه تصور کنیم اروپا به تنهایی و بدون تشریک مساعی آمریکا میتواند بر بحران پناهجویی غلبه کند امری کاملا غیر واقعی است. به گفته صدر اعظم آلمان، آمریکا می تواند پناهجویان بیشتر سوری را بپذیرد و شرایط زندگی آنها را در اردوگاه‌های لبنان، اردن و ترکیه بهبود بخشد. از سوی آنگلا مرکل به نقش ترکیه در امنیت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد و به خبرنگاران گفت بدون هماهنگی تنگاتنگ با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است، مرزهای اروپا در امن و امان نمی ماند. صدر اعظم آلمان با این سخنان در واقع به یکی از موارد دستور کار امروز سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل، یعنی حفاظت بیشتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، اشاره کرد. ارسال کمک‌های مالی به لبنان، اردن و ترکیه که آوارگان سوری را در خود جای دادند از جمله دیگر موضوعی است که در دستور کار همایش اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دارد. شرایط نامناسب زیستی، گرسنگی، کمبود آب آشامیدنی و بیکاری از جمله مشکلاتی است که آوارگان سوری در اردوگاه‌های کشورهای یاد شده، به ویژه در اردن، با آنها دست به گریبانند. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، دیروز در دیداری از یک اردوگاه 80,000 نفری در اردن با اشاره به وضع نابسامان ساکنان این اردوگاه گفت اگر به این انسانها کمک نشود، به زودی پناهجویان سوریه بیشتری سر از اروپا در خواهند آورد. معاون صدر اعظم آلمان همچنین یادآور شد اتحادیه اروپا در نظر دارد کمک‌های مالی خود را به این آوارگان سوری تا 1,500,000,000 یورو افزایش دهد. او همزمان از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آمریکا هم خواست از کمک به این آوارگان غافل نمانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما گزارش ها و اخبار ما همچنان ادامه داره. در وبسایت و از طریق رادیو همچنان با ما همراه باشید.